میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. گیاهان قربانیان ناخواسته آلودگی هوا هستند و بر اثر آلودگی هوا مسموم می شوند. بر این اساس، با اینکه گیاهان از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا به شمار می آیند، ولی افزایش مقدار و غلظت آلوده کننده ها در 10 سال گذشته موجب شده تا گیاهان نیز آسیب ببینند. تحقیقات نشان می دهد یکی از این عوامل تأثیرگذار دیوکسید گوگرد است. این گاز در فضا اکسید می شود و در بخار آب حل می گردد و به این ترتیب اسید سولفوریک تولید می کند. این اسید باعث افزایش اسیدیته باران می شود و مسمومیت موضعی در گیاهان به وجود می آورد. همچنین این گاز از طریق روزنه ها وارد گیاهان می شود و با آب موجود در گیاه تولید اسید می کند که این اسید باعث مسمومیت گیاه، تخریب روزنه ها و مانع فتوسنتز می شود. همچنین بر اساس تحقیقات کارشناسان محیط زیست، آلاینده اوزون موجود در هوا می تواند روی میزان گلدهی، میوه و حساسیت به بیماری درختان و گیاهان تأثیر داشته باشد. این تحقیقات نشان می دهد آلاینده های موجود در هوا باعث می شود روزنه های برگ گیاه از خود حالت دفاعی داشته باشند و در مقابل آلاینده ها بسته شوند. نوع و درجه واکنش برگ گیاه به اوزون بستگی به نوع، درجه، شدت و مدت زمان تماس با اوزون دارد، به طوری که تماس معین این لایه معمولاً در رطوبت بالا اثر زیادتری نسبت به رطوبت کم دارد، زیرا در رطوبت بالا روزنه ها بیشتر باز هستند و تبادل گازها به آسانی صورت می گیرد. همچنین بر اثر آلودگی هوا، سبزینه گیاه از میان می رود و باعث می شود برگ گیاه که مواد مورد نیاز برای درختان و گیاهان را فراهم می کند، زرد شود. به این ترتیب، مواد غذایی مورد نیاز به درختان و گیاهان نمی رسد. نشانه های مسمومیت گیاه با آلاینده های هوا را می توان به صورت پلاسیدگی یا مرگ سلول های گیاه مشاهده کرد که بر اثر تماس با غلظت های کم آلودگی در دراز مدت به ریزش گیاه منجر می شود و این موضوع حساسیت گیاه را نسبت به بیماری افزایش می دهد و گیاه را آسیب پذیر می کند. به این ترتیب آلاینده اوزون می تواند باعث کاهش فتوسنتز، کاهش سطح برگ، کاهش امکان بهره وری از آب و کاهش گل و میوه در گیاه شود. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم، در این برنامه در خدمت شما هستیم و آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، کارشناس این برنامه که دانشیار و عضو هیئت علمی گروه محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاس از شما. در برنامه‌های پیشین که پرداختیم به موضوع مهم آلودگی هوا و هوای پاک، به نقش‌های فردی اشاره کردید و به صورت جامع و کامل توضیح دادید، و اما می‌دونیم که موضوع هوای پاک و آلودگی هوا رو می‌تونیم به دو بخش درونی، یعنی درون محیطی که زندگی می‌کنیم یا حضور داریم برای کار یا هر چیزی، و بیرونی هم تقسیم بکنیم. در برنامه پیشین بیشتر به محیط‌های بیرونی پرداختیم و می‌دونم که اندکی از این محیط بیرونی مانده بود، اما دوست دارم که در این برنامه در بخش ابتدایی تکمیل بکنیم آنچه که مانده از صحبت‌های پیشین و بعدش بپردازیم به محیط درونی که ما زندگی می‌کنیم و هوایی که استشمام می‌کنیم درون منزل یا کارمون.
خیلی ممنون. خیلی خلاصه من اگر خدمت شما عرض کنم، در برنامه گذشته ما پرداختیم به بحث نقش شهروند و هر فرد به صورت حالا مجزا،
بله،
در حوزه آلودگی هوا و نقش اون، پرداختیم به اهمیت مسافرت‌های درون شهری، انتخاب وسیله مسافرت و اینها میتونه تاثیرگذار باشه، و شما مثالی زدید که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، آلودگی هوا هم یک دفعه به وجود نمیاد.
بله،
همین قطرات ریزی هستش که منجر به این موضوع میشه. و عرض شد که یکی از منابع مهم در حوزه انتشار آلاینده‌های هوا منابع متحرک هست.
بله.
و هولوش 70% به همین خاطر بخش بسیار بزرگی از سهم آلودگی هوای شهر مربوط به این بخشه، و مطرح کردیم برمیگرده به نیت مسافرت. مثال هایی زدیم در رابطه با انتخاب محل خرید، زمان خرید، که این مثال میتونه اینجوری باشه که من بتونم با مود مسافرت پیاده در یک روز تعطیل هفته،
بله،
بتونم نیازهای هفتم رو تامین کنم. استفاده از بحث سامانه های برخط که میتونه اون نیاز مسافرتی یا اون کار ما انجام بشه. مثال هایی که جلسه قبل یا اون موضوعی بودش که در برنامه قبلی بهش اشاره،
بله،
شد. و به این نکته پایانی اشاره کردم که هر مدت زمانی که ما در ترافیک حضور داشته باشیم، به صورت خیلی شدید ما مواجه با آلودگی هوا داریم.
درسته.
این آلودگی هوا اگر اگزوز ماشین جلویی رو در ترافیک شما در نظر بگیرید،
بله،
بدون رقیق شدن ما تحت تأثیر قرار میگیریم و این میتونه روی سیستم عصبی و خلق و خوی ما تأثیر بذاره. مثلا
حتما همینطوره.
به عنوان مثالی شهروند با خانوادهش میاد بیرون حالشون خوبه، میخوان برن یه فضای تفریحی و بعد میرسن اونجا و میبینن که حال ندارن یا بیحال شدن یا ممکنه پرخاشگر شده باشن، فرزنداشون رفتارهایی نشون بده که این میتونه برخیش ناشی از اون مسمومیت گازی در ترافیک باشه و در حقیقت اون روز خوبی رو که شروع کردن ممکنه با یک روز بعد از نظر خلق و خو به اتمام برسونن، خستگی شدید بهشون بده. به همین خاطر نکته‌ای که مرتبط با بحث اول این موضوع هستش اینه که ما بتونیم با انتخاب زمان، نوع، مسافت مورد نیاز برای مسافرت‌های درون شهریمون بتونیم میزان مواجهمون رو کاهش بدیم. خیلی از دوستان و شنوندگانی که این برنامه رو دارن میشنون، محل کارشون با محل زندگیشون ممکنه ساعت‌ها فاصله داشته باشه و این میتونه به مرور روی بحث مواجهه با آلودگی تاثیرگذار باشه. این بخش مهمی بود که ما جمع‌بندی کردیم در حوزه آلودگی محیطی میتونه روی انسان تاثیر بذاره، ولی طبق آماری که وجود داره ما روزانه نهایتاً 8 ساعت از زمانمون رو در بیرون از محیطای سرپوشیده هستیم، چه خانه ها چه محل های کاری که داریم.
بله.
و تقریبا عمده زمان زندگی یک انسان شهرنشین در درون یک ساختمان داره میگذره.
بله، در محیط های بسته
هستش و تقریبا میشه گفت 90-95% کیفیت هوای داخل یک ساختمان ارتباط داره با کیفیت هوای پیرامونی اون ساختمان.
بله.
یک آمار جالبی که WHO ارائه کرده در حوزه مرگ و میر در حوزه بحث آلودگی هوا مطرح کرده که سالانه حدوداً 7 میلیون نفر در اثر آلودگی هوا، چه به صورت آنی چه به صورت یک اثر تأخیری، جان خودشون رو از دست میدن.
متاسفم.
و خیلی جالب هست که اثر آنیه نزدیک 3.5 میلیون نفر هست و اونم ناشی از مسمومیت‌های گازی یا آلودگی هوای محیط‌های داخلی است. ما
بله.
اخباری رو میشنویم از گاز گرفتگی و خصوص در فصول سرما که بعضی از افراد جان خودشون رو از دست میدن، در حقیقت در اثر آلودگی هوای داخل ساختمان جان خودشون رو از دست دادن.
بله.
که نکته بسیار مهمی هست با توجه به اینکه زمان زیادی را ما در محیط‌های داخلی داریم می‌گذرونیم، نیاز هست که از این موضوع آگاهی بیشتری داشته باشیم. با یه مثال من اینو توضیح میدم. مثلا به عنوان مثال امروز در شهر تهران اعلام میکنن آلودگی هوا اتفاق افتاده و روزهای آینده هم تداوم داره و از فردا ادارات تعطیل هستن یا دورکاری هستن.
بله.
ما به منزل میریم، شروع میکنیم، یادمون میاد که خونمون نظافت باید بشه، در طول هفته نرسیدیم، با نظافت خونه فعالیت ما افزایش پیدا میکنه، نرخ تنفس ما افزایش پیدا میکنه و اون هوای آلوده‌ای که در محیط کارمون رو صندلی نشسته بودیم یا محیطی بوده که تحرک کمتری داشتیم، باعث میشه میزان آلودگی که وارد بدن میشه از این طریق افزایش پیدا کنه. و این خاطر برخی از این مواجهه ها که افزایش پیدا میکنه به دلیل هستش که ما در خانه های خودمون در روزهایی که تعطیل میشه نرخ فعالیت بدنی خودمون رو افزایش میدیم و در حقیقت در این موضوع تحت تاثیر قرار میگیریم.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
بخش دومی که وجود داره به صورت معمول هستش. ما در محیط خونه علاوه بر اثرپذیری از آلودگی هوای پیرامونی،
بله،
یک سری منابع انتشاری داریم که مختص هوای داخل خونه هست.
همینطوره.
مثل سیستم‌های گرمایش، بخاری‌ها، بحث پکیج‌ها، رادیاتور و شوفاژ، موتورخونه‌های قدیمی، بحث استفاده از شوینده‌ها، سفیدکننده‌ها، اینها یا رنگ‌هایی که
آره
برای رنگ‌آمیزی هستش که شما در یه ساختمان بوی رنگ رو احساس می‌کنید. خب بخشی از این بنوان بو میتونه در قالب ترکیبات عالی فرار روی بدن اثرگذار باشه.
بله.
و باعث بشه تاثیرگذار باشه، همون تعریفی که در برنامه اول از آلودگی هوا دادیم که این ناخالصی منجر به یک پیامد میشه. و میخواد پرداختن به هوای درون ساختمان به عنوان جز لاینفکی و تاثیرپذیر از محیط هوای پیرامون خیلی اهمیت داره.
بله.
حالا در این محیط فرد چه نقشی داره؟ دو نقش اساسی داره. یه نقش اینه که شناسایی کنه و مواجهه خودش و خانوادهش یا افرادی که در محیط کار هستن. مثلا فرض کنیم ما در یه اتاقی دستگاه پرینتر داریم، کپی داریم، در اثر اون حرارتی که ایجاد میکنه گازی تشکیل میشه به نام اوزون.
بله.
و این خود اوزون میتونه تجمعی در اون اتاق داشته باشه و افراد رو تحت تاثیر قرار بده. یا افرادی هستن که در محیط‌های داخلی در محیط کارشون سیگار مصرف میکنن.
متاسفانه.
به دلیل عدم تهویه اتاق میتونن دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
این موضوع باعث میشه که آلودگی هوای محیط داخلی تشدید بشه. یا مثلا استفاده از جارو برقی که خیلی ساده هستش و ما داریم نظافت محیط داخل خونه رو داریم انجام میدیم، اگر دوستان این تجربه‌ای که خدمتشون میگم و مشاهده کنن در بار دیگری که جارو برقی میکنن، جارو انجام میشه، همه جا تمیز میشه، میزها رو هم دستمال میکشن، بعد از یکی دو ساعت میبینن یه گرد و خاک ریزی روی میزاشون میاد میشینه.
بله.
این از کجا میاد؟ جارو برقی توان گرفتن همه ذرات رو با اندازه‌های ریز نداره.
درسته.
قسمتی از اون رو فیلتر میگیره، قسمتی از اون مجدداً معلق میشه. معلق شدن به این معنا که میتونیم، یا اینو بهتر اینجوری بگم که میزان مواجهه در سطح تنفسی یا بینی و دهان افزایش پیدا میکنه و ما چندین ساعت تحت تاثیریم. ببینیم فرزندی که از نظر تنفسی تحت تاثیر بوده یا مثلا آسم داشته یا بیماری زمینه‌ای داشته، یک دفعه آلرژیش عود میکنه، حساسیتش عود میکنه، یا بله. بیماری زمینه‌ای داشته تحت تنش قرار میگیره به دلیلی که ما یه ذرات ریزی که رو زمین رسوب کردن و با این فعالیت و اون قدرت موتور دوباره معلق کردیم و در سیستم میتونیم دسترس سیستم تنفسی قرار بدیم.
بله. آقای دکتر، من چون به این موضوع اشاره کردید و یک موضوعی هستش که تقریبا همه شهروندان و مخاطبان ما هم و هر کسی که اصلا زیست میکنه با جاروبرقی این روزها در ارتباط و در خونهشون هستش و استفاده میکنن، خب ما برای این موضوع و این چالشی هستش که شما فرمودید چه کار باید بکنیم؟
یکی این هستش، اگر افراد حساسی وجود دارن و ما نیاز داریم که جاروبرقی رو واقعا استفاده کنیم برای تمیز کردن، سعی کنیم از نوع جاروهای استفاده کنیم که فیلترهای حفاظتی متعدد داشته باشن.
بله.
بعضیا سیکلونی هستن بدون فیلتر، بعضیا دارای فیلتر هستند. حالا اینجا نمیشه توصیه کرد.
بله.
یا تبلیغ کرد که حالا چه نوع برندی خوبه، ولی سعی بشه که در یه سامانی که فیلتریشن یا فیلتر کردن ذرات بیشتر داره اتفاق میفته، ما بتونیم از اون نوع سیستم استفاده کنیم. خود تکنولوژی یا اون فناوری خود جارو برای انتخاب در حین خرید میتونه مهم باشه. بخش دوم پرشدگی کیسه یا مخزن جارو برقی هستش که میتونه قدرت موتور رو هی افزایش میده، چون باید این مکش بیشتر کنه و این ذرات رو بیشتر به سمت موتور میکشه و در خروجی هوای موتور قرار میده و وارد محیط میکنه. بخش سوم، اگر افراد حساسی هستن که شاید قبلا این تجربه رو نداشتیم که ممکنه عامل این باشه، سعی کنیم زمانی که اونها در منزل حضور ندارند یا اگر در یه اتاقی که میتونه ایزوله باشه اونها باشن. این نکات ساده و خیلی معمولی هست که میشه رعایت کرد و تا یکی دو ساعت بعد از این عملیات اونها در اون محیط قرار نگیرن.
بله.
علاوه بر این مثال جاروی که خدمتون زدم که اهمیت خیلی زیادی داره.
بله.
و امروز ما با بحث میکروپلاستیک ها مواجه هستیم که شاید به عنوان یک تجربه علمی که میتونم اینجا ارائه کنم، ما امروز بله. میکروپلاستیک ها از طریق آشامیدن و آب نداریم، ما میکروپلاستیک ها از طریق هوا هم و ریه‌مون داریم دریافت می‌کنیم و خیلی از منسوجاتی که در خونه داریم، فرش ماشینی، موکت یا هر چیز دیگه، اینها پلاستیک هستن و میتونه خرد شدن این فیبرها تاثیرگذار باشه.
یعنی ما نتیجه میتونیم حتی بگیم که میکروپلاستیک ها بر آلودگی هوا هم تاثیرگذارن و میتونه عارضه ایجاد بکنه.
بخشی از آلاینده های هوا هستن که میتونن تاثیراتی رو داشته باشن و این حجم تاثیر رو افزایش بدن. بخش دیگری که وجود داره این هستش که ما از شوینده ها و سفید کننده ها داریم استفاده میکنیم، حجم مصرف اینها، سموم آفتکشی که در خونه هامون داریم استفاده میکنیم، اینها ما رو در معرض قرار میدن.
بسیار بسیار.
و نکات دیگه هستش در حوزه بحث خود ساخت خونه، پارکینگ ها، که انشالله در برنامه آینده به دلیل اهمیت به این موضوع خواهیم پرداخت.
بله، سپاس از شما از توضیحات کامل و مبسوطی که در این حوزه برای ما دادید و حتما باید در نوع رفتارمون، در زیست شخصیمون یک بازنگری داشته باشیم. دقیقا وظیفه برنامه های از این دست همین استش که آگاهی رسانی بکنه. شاید ما بسیاری از موارد رو خیلی ساده و شاید بتوان گفت بی خیال گونه ازش میگذاریم، فکر میکنیم که خیلی اتفاقات معمول زندگی هستند و هیچ تأثیر منفی نخواهند داشت، در صورتی که اینطور نیست. همطور که اشاره کردید به جاروبرقی کشیدن، به استفاده از شوینده ها که ما در چندین برنامه پیش هم با کارشناس محترم برنامه که آقای شیرعلی بودن در این رابطه صحبت کردیم و در رابطه با تأثیر بسیار منفی شوینده ها که بر ریه و جسم انسان ها میگذاره، بسیار گفتگوی جالبی هم بودش که به مشروع این اتفاقات و تأثیراتش پرداختیم. میبینیم که این روزها حتی در آپارتمان ها که برای نظافت حضور پیدا میکنند، استفاده بی رویه میکنند از انواع و اقسام همین شوینده ها، به گونه ای که در راهروها استفاده میشه اما ما در خانه که هستیم این بو رو استشمام میکنیم و گمان میکنیم که این شوینده ها سبب تمیزی بیشتر میشن، غافل از این که سبب آسیب بیشتر به جسم و جان ما میشوند و در حقیقت باید یک راهکاری در این رابطه بیاندیشیم تا کمتر استفاده بکنیم. سپاس از شما. به پایان این برنامه رسیدیم آیه معین‌الدینی عزیز.
خیلی ممنونم بابت اینکه به صحبت‌های ما گوش کردید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
و سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید تا اینجای برنامه. مثل همیشه فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق، دیگر بذر نکاریم. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه دیگه. بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما کردیم. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما می‌کنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق. همراهان، دوستداران و علاقمندان شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه بزرگوارانی که برنامه پل طبیعت، برنامه که در حال شنیدنش هستید، رو در قالب گروه علاقمندان و دوستداران محیط زیست برای شنیدن انتخاب کردید. امین خرمی هستم. علاوه بر عرض درود و ادب و احترام با شما، مطابق رسم همیشگی کتابی رو در برشی از این برنامه در حوزه محیط زیست با شما قسمت خواهم کرد. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست دفن بهداشتی پسماند، کتابی که بزرگوارانی چون جناب دکتر مهدی مختاری، سرکار خانم دکتر زهرا درخشان، سرکار خانم مهندس مرجان سالاری و سرکار خانم مهندس گلبانو الاسوند اون رو به رشته تحریر درآوردن و نشر آوای قلم اون رو منتشر کرده. اجازه میخوام خیلی ساده، خیلی سریع، شاید در فصلی از عرایزم کمی با چاشنی تلخی مسئله ای رو با شما عنوان بکنم. چه بخواهیم و چه نخواهیم در جوامع کلان شهری مقوله تولید زباله بخشی از اون حداقل در کشورهای جهان سوم با مسئله به نام بازیافت به چرخه تولید مجدد برمیگرده، اما سهم بسیار بالای اون نیازمند در حقیقت امها هستش و هیچ روشی متاسفانه شوربختانه هیچ روشی برای برخی از زباله ها در حوزه امها برای سپردن اونها در بطن زمین وجود نداره. بله خب برخی از زباله ها می شود که سوزانده شود و عرض کردم برخی هم در حوزه بازیافت مورد استفاده قرار می گیره، اما سهم مهمی از این زباله ها به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته به زمین سپرده میشه. از شیرابه هایی که در حقیقت این زباله ها با خودشون به همراه دارن تا مثلا اگر به زباله های بیمارستان ها یا زباله های بهداشتی اصلا ارجاع اشارتی داشته باشیم، اون عفونت هایی که با خودشون به خاک در حقیقت میسپرند، آلوده کردن چشمه های زیرزمینی، سفره های آب و نظایری از این دست، همه و همه آسیب هایی است که در سایه عدم رعایت شیوه نامه های بین المللی برای مشخص کردن محیط هایی که کمترین ارتباط رو با بستر سفره های آب زیرزمینی، قنات ها، چاه ها و یا چشمه ها دارند، همه اینها مواردی است که گروه نویسندگان این اثر، دو دکتر و دو مهندس، جناب دکتر مختاری، سرکار خانم دکتر درخشان و خانم مهندس سالاری و الاسفند، تلاش کردن با مخاطبان خودشون قسمت کنند. میپذیرم این کتاب بیشتر از اینکه عموم دامنه مخاطبان رو به خودش اختصاص بده با رویکرد جامعه متخصصان طرف هست. البته که فصل مهمی از این مسئله دولت مردان رو خطاب قرار میده، مبنی بر هم رعایت، الزام به رعایت شیوه نامه های دفع پسماند در کشورها از مناطق کوچک شهری تا کلان شهرها، حتی مناطق روستایی، و اگر که احیانا کشوری نپیوسته به این دست از کنوانسیون ها به شدت توصیه میشه پیوستن و رعایت این شکل از کنوانسیون ها یا قراردادهای جهانی که حفظ بشر رو در نگاه کلان از اون مهمتر، حفظ محیط زیست انسان رو در حقیقت به عنوان مهمترین خروجی با خودش به ارمغان آورده. بخش دیگر به شکل مشخص از دامنه مسئولان به سمت تولید کنندگان صنعتی در حقیقت حرکت میکنه در تمامی شاخه، از مواد خوراکی و غذایی گرفته تا کارخانه های بزرگ تولید مثلا فولاد یا کارخانه های مثلا تولید ماشینالات، حالا ماشینالات صنعتی یا خودرو، همه اینها در حقیقت آلودگی های مختلف و متعدد و پسماند های بسیار بسیار متعددی دارند که نحوه امها در بازیافت یا دفن اونها تک تک وابسته به رعایت شیوه نامه های جهانی است. نگاهی که این کتاب تلاش کرده هم با تطبیق آن بخش از الگوهای جهانی و شیوه نامه ها و پروتکل هایی که جمهوری اسلامی ایران اونها رو امضا کرده و موظف به رعایتش هست، و هم بخشی از تخلف هایی که در حقیقت با نادیده گرفتن آن اصول توسط برخی از سودجویان داره صورت میگیره و خب عواقب بسیار بسیار زیانباری رو با خودش با هم را داره رو مد نظر قرار داده. امیدوارم حتی برای شما عموم علاقمندان و دلواپسان محیط زیست، دوستداران این جهانی که در اون زیست میکنیم، تورق کتاب دفن بهداشتی پسماند، آنچنان که عرض کردم، نشر آوای قلم، به قلم جناب دکتر مهدی مختاری، سرکار خانم دکتر زهرا درخشان، خانم مهندس مرجان سالاری و خانم مهندس گلبانو الاسفند، اون رو به رشته تحریر درآوردن، بتونه من نظری دیگر متفاوت چه در حوزه آموزش چه انتقال این دانش به کسانی که این الگوها رو رعایت نمی کنن، یعنی مسئله دفن بهداشتی پسماندها رو ارائه بدهد. مثل همیشه آرزومندم که تک تک نفس هامون و قلبمون برای این میراث عظیمی که در این زندگی می کنیم، یعنی کره زمین، بیش از پیش بتپه تا بتونیم این میراث رو به آیندگان آنگونه که شایسته است تحویل بدیم. به فرصت شنیدن بعد، یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود. Thank you.
ساختاک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما